اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. درس امروزی ما در بخش تفسیر انشاءالله از آیه هشتم سوره بقره آغاز می گردد و از قول سبحانه و تعالی و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الآخر و ما هم بمؤمنین یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ترجمه آیاتی را که خدمت شما تلاوت نمودم ترجمه میکنم و سپس انشاءالله در شرح آیات یا در تفسیر آیات میپردازم. آیات هشتم و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الآخر و ما هم بمؤمنین. در میان مردم دسته های هستند، یعنی گروه های هستند که میگویند ما به خدا و روز رستاخیز باور داریم ولی مؤمنان راستین نیستند. یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. اینها به نظر خود خدا و کسانی را گول می زنند که ایمان آوردند، در واقع جز خود را نمی فریبند یا جز خود را فریب نمی دهند ولی اینها نمی فهمند. آیت دیگری فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون. در دلهای ایشان یک نوع بیماری هست و خداوند بر بیماری آنها می افزاید و عذاب دردناکی به سبب دروغگوییشان در انتظارشان می باشد. آیت 11 و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. هنگامی که به ایشان گفته شود در زمین فساد و تباهی نکنید، می گویند ما اصلاحگرانی بیش نیستیم، یعنی وظیفه ما اصلاحگریست، ما اصلاحگران هستیم، مصلحین هستیم. انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. آگاه باشید ایشان یا اینها بیگمان فساد کنندگان و تباه پیشگانند ولی اینها پی نمیبرند. انجام و عواقب فسادشان برایشان هنوز هویدا و یا ظاهر نگردیده. از این خاطر در چند آیات و آیات های بعدی که ما خدمت شما تلاوت نمودم یا قرائت نمودم، این آیات ها با آیات های قبلی مناسبتی دارد. مناسبت این آیات ها با آیات های گذشته چنین است که آیات های گذشته در بیان متقیان و پرهیزگاران بود. پس از اینکه سخن یا پرده از متقیان برداشت و اوصاف و انجام اونها را ذکر کرد و در برابر آنها گروه دیگری ما گفتم که 100% اونها کفار هستند که به زبان و قلب و عمل به کفر اعتراف داشتند و کافر بودند، قرآن در 13 در 2 آیات اونها را با خاتمه و انجام ذکر نمود. و در این آیت ها تقریبا 13 آیت تا آیت یا ایها الناس اعبدوا آیت 21، در این 13 آیت از آیت 8 تا 20 افراد منافق دو چهره را با بیان از ویژگی ها خصوصیت ها و اعمال زشت آنها معرفی میکند. اینها چه کسانی هستند و چه قسم افرادی هستند، ویژگی ها و خصوصیت های اینها چیست، اعمال زشت ناکاره و بیکاره اینها چگونه است، در این 13 آیت اینها را قرآن کریم بررسی میکند و مفسرین اینها را تفسیر و تعیین میکند. در اینجا الله متعال میفرماید و من الناس من یقول، من گفتم که اینا بعضی مردم ها کسانی هستند که میگویند آمنا بالله من ما به خدا و روز آخرت ایمان آوردیم. این آیت در تعریف منافقینی است که ظاهرا مسلمان و در باطن کافرند یا در باطنشان کافر هستند. و من الناس من یقول از اینجا بیان منافقین و منافقین کسانی که ظاهرا مسلمان و در باطن یا قلبا اونها کافرند. از این خاطر در عربی میگویند اظهار ما لیس فی قلوبهم، که به زبانشان چیزهایی را می آورند که در دلشان موجود نیست. حالا اینکه ما می دانیم زبان ترجمان قلب است، ترجمان دل است. اگر در دل چیزی باشد او به زبان می آید، ولی اینها چیزهایی را به زبان می آوردند که در قلبشان موجود نیست. و این تعریف حقیقی و واقعی نفاق است. اگر بخواهی منافقین را بشناسی پس بدان که زبان و قلبشان با هم یکسان و متحد نمی باشد یا موافق نیست. قلب در قلبشان چیزی را می پوشانند که در زبانشان آن را ظاهر نمی کنند، یا در زبانشان چیزی را می گویند که در قلبشان وجودی ندارد. اینها را منافقین گفته می شود. و نفاق عبارت از اظهار نمودن خیر یا پنهان داشتن شر و بدی در درون یا در قلب. انسان اگر خیر را ظاهر نماید و شر را در قلب خود پنهان بکند و بپوشاند، یا بدی را پنهان کند در داخل خود و در درون خود، این را گفته می شود نفاق. یکی منافق است و یکی نفاق است. منافق کسی که عمل به نفاق می کند. گفتم قلبش موافق زبانش یا زبانش موافق قلبش نیست. اما نفاق عبارت از اظهار نمودن خیر و پنهان کردن شر در درون یا در قلب خود، پنهان داشتن و پوشاندن شر در قلب خود. در ظاهر برایت چیزی را ظاهر میکند، تو به حیثیت یک مسلمان ساده باور میکنی و یقین داری که صحیح میگوید، ولی این منافق بدبخت در قلب خود چیزی را پنهان نموده و پوشانده که سبب نقصان و ضرر تو می شود. در قلبش نقصان و ضرر را برای تو پوشانده، اما در ظاهر برای تو خیرخواه و در ظاهر خیر را برای تو اظهار می کند، نیکی را و کار خوبی را برای می گوید. و منافق کسی است که در باطن کافر و در ظاهر مسلمان است. قسمی که گفتم که هر دو با هم موافق نیست. مسلمان است که تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالجوارح، که به قلب خود تصدیق و باور داشته باشد و به زبان خود او را بیاورد، همان چیزی که در قلب است، چون که زبان ترجمان قلب است، و در عمل خود او را پیاده بکند یا با اعضای بدن خود او را پیاده بکند، چیزی که باور دارد و چیزی که میگوید و او را جامعه عمل بپوشاند و او را در میدان عمل هم عملی بکنه، در میدان عمل هم عملی بکنه. ولی منافق برعکس است که باطنن کافر و ظاهرن مسلمان است. از این خاطر در سوره آل عمران آیت 167 الله متعال می فرماید یقولون بی افواههم ما لیس فی قلوبهم. منافقین در زبانهایشان یا در دهنشان به زبانشان چیزهایی را اظهار میکنن که آن در دلهایشان موجود نیست یا در دلهایشان آن را باور ندارد. درباره تاریخچه نفاق یا درباره نفاق تاریخ نفاق مختصرا برایتان بگویم. نفاق قبل از هجرت پیامبر علیه السلام از مکه به طرف مدینه وجود نداشت. نبی صلی الله علیه و سلم 13 سال از رسالت خود را یا نبوت خود را در مکه مکرمه سپری نمود، در آنجا منافقین موجود نبود، نفاق وجود نداشت. بنابر وجوهات متعدده یا مختلف، اولا مسلمان ها تعداد محدود و تعداد کمی بودند. از این خاطر اونها مردم های مخلص و مردم های موحد خالص بودند. تنها به یک پروردگار و تنها به رسالت محمد رسول الله باور داشتند. اونها این و آن و یا تملقات یا مصلحت‌های شخصی و غیره را نمیدانستن، یا اینکه اونها شکار مصلحت‌های مختلف نمیشدن. دومیسه که اونها در مکه، یعنی مسلمانان در مکه، کدام دولتی یا حکومتی یا قوتی از خود وجود از خود نداشتند، بلکه در آنجا مؤمنان مخلصی بودند که به خاطر دین و ایمان خود انواع اذیت‌ها را برداشت و متحمل شدند. چه تکلیف و اذیت‌هایی نبود که مسلمان‌ها در مکه مکرمه در مدت 13 سال رسالت پیامبر علیه السلام برداشت نکرده باشد. شما واقعه بلال حبشی، واقعه خباب ابن الارت و غیره صحابه را بیاد دارین، چی اذیت ها و آزاری با آنها این کفار مکه روا نداشته یا انجام نداده باشد. بیننده های عزیز و شنونده های گرامی و نهایت محترم، ما وقتی که از هجرت پیامبر علیه السلام صحبت میکنیم، در اینجا ما میبینیم هجرتی که اساس دولت و جامعه اسلامی را پیامبر علیه السلام، یعنی اساس هجرت بنای یک دولت و بنای یک جامعه اسلامی، بنای یک جامعه اسلامی در مکه، در مدینه منوره بود. پیامبر علیه السلام در مدینه منوره وقتی که هجرت کرد و رسید، یک دولت اسلامی یا یک جامعه اسلامی را تشکیل داد. مؤمنان در مدینه با تشکیل دولت اسلامی و جامعه اسلامی و مجتمع اسلامی، اونها با پیروزی چشمگیری دست یافتند و خصوصا در جنگ بدر در سال دوم هجری. مسلمان ها در مدینه منوره با گذشت هر روز شوکت و قوت و هیبت و دولت مسلمان ها قویتر می شد و فراتر می شد. هر روز دولت اسلامی از یک کیلومتر عرضن و طولن منتشر می شد به طرف بادیه ها و به طرف دیهات ها و قریه ها یا مضافات و اطراف مدینه منوره. حتی که ما امروز زمانی آمد که یه دولت مختصر نو تشکیل در مدینه یه وسعت یافت، حتی وصلت الى مشارق الارض و مغاربها، به اندلس و اسپانیا رسید، به عراق العجم و عرب رسید، به ارض خراسان و بخارا و سمرقند رسید، به سرزمین یا قاره افریقا رسید و امروز در تمام دنیا مسلمان موجود است. اگرچه ما در این روزا، ما مسلمان ها یا دولت های اسلامی به نام اسلامی در شکار ضعف یا شکار مشکلات ها هستیم، ولی یک وقتی بود که شوکت مسلمان ها، قوت مسلمان ها، دولت مسلمان ها قوی تر بود و روز به روز قوی تر می شد. در چنین شرایط افراد استفاده جو وقتی که دیدن دولت قوی تر می شود و توصیه می یابد و هیبت مسلمان ها در قلب کفار در هر جایی که هستن داخل می شود، وقتی این شرایط منافقین دیدن یا افراد استفاده جو چون منافقین این حالت را مشاهده کردن، اونها چون که افراد استفاده جو بودن، ضعیف و بی شخصیت بودن، از ترس و بخاطر حفاظت جان و مالشان یا جان و اموالشان و کسب و بخاطر کسب امتیازات مادی یا مالی تظاهر به اسلام کردن. اونا در مدینه آمدن و یا در مدینه بودن، اونا اظهار اسلام کردن تا جانشان، مالشان را مسئول بدارن، محفوظ بدارن و تا از امتیازات مادی که مسلمان ها یا نصیب مسلمان ها میشد در این روزها، چون جنگ بدر و جنگ احد و جنگ های دیگر، حتی جنگ خیبر با شکست یهودی ها تمام شد، یا جنگ تبوک با شکست رومی ها یا بنو الاسفر یعنی انگریز ها تمام شد و از اونجا غنیمت ها سرازیر شد به طرف مدینه، این هم به خاطر امتیازات مادی و مالی اونها تظاهر کردن به اسلام و در صفوف مسلمانان یا در صفوف مسلمانان واقعی نفوذ کردن و جابجا شدن. چون این گروه منافقین یعنی قسم در واقع دشمنان زیرزمینی بودن یا دشمنان زیرزمینی مسلمان ها بودن که خطر بزرگی برای اسلام و خطر بزرگی برای مسلمان ها محسوب می شدن، زیرا اینها ظاهری اسلامی داشتن یا ظاهر اسلامی داشتن. غالبا شناختی آنها مشکل بود، کلمه می خوان، در نماز می رفت، با مسلمان ها نشست و برخاست داشتن یا تعامل اجتماعی داشتن، مسلمان ها نمی شناختن و مسلمان ها غیبدان نبودن. بنان قرآن ویژگی های اینها را شمار نمود و ذکر کرد تقریبا 15 خصوصیات یا 15 اوصاف منافقین در این 13 آیه ذکر می شود. و الله متعال ویژگی ها و اوصاف های ناکاره و بد و صفات های غیر اخلاقی و غیر انسانی آنها را شمار نمود تا مؤمن ها یا مؤمنان فریب آنها را نخورند و از شر و فسادشان محفوظ و مسئول باشد. از این خاطر برای ما قرآن کریم در این آیت ها و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم بمؤمنین و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر، میگویند که ما ایمان به الله و به روز آخرت داریم، اظهار ایمان میکنند، ولی قرآن کریم جواب دندان شکنی برای آنها داد و ما هم بمؤمنین، آنها مؤمنان راستین نیستند و ما هم بمؤمنین، آنها مؤمنان راستین نیستند. چرا؟ زیرا که ایمان حقیقی آن است که از قلب سرچشمه گیرد یا از قلب سرچشمه بگیرد و بر زبان جاری شود. در قلب اشهد ان لا اله الا الله موجود است و زبان هم بر آن جاری شود و بگوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. ولی آنها با زبان چیزهایی میگویند که در دلهایشان نیست. از خاطر قرآن کریم الله متعال چون که علام الغیوب است، حتی پیامبر علیه الصلاه و السلام نمیدانست که اینها ایمان ندارن یا اینها منافقین هستند، تنها تظاهر میکنن، چون پیامبر هم غیبدان نبود، غیب نمیدانست. از این خاطر الله متعال این آیت کریمه را نازل کرد یا فرود آورد و برای پیامبر خود گفت که اینها اظهار یا تظاهر اسلامی میکنن و ما هم بمؤمنین، اینها مؤمنان نیستن. پس سوال اینجا است که چرا اینها اظهار ایمان کردن؟ اینها با گمان خود یخادعون الله والذین آمنوا، اینها با گمان خود گل میزنن، فریب میدهن الله و مؤمنان را. خدا به معنای پنهان کردن و اظهار کردن خلاف آنچه در دل است. چرا؟ برای فریب دیگران. خدا به معنای پنهان کردن و پوشاندن و اظهار کردن مخالف آنچه که در دل است و مقصد و هدف این کار فریب دیگران است، هدفشان فریب دیگران است. بعد این مناسبت گفته می شود خدع الضب عرب میگویند، مقوله عربی است، معنایش است که سوسمار در سوراخش پنهان شد، سوسمار در سوراخش پنهان شد. اینا گفته میشه خدع الضب، سوسمار در سوراخ خود یا در خانه خود پنهان شد. از این گرفته شده خدا. یخادعون الله، منافق با گمان خود الله و مؤمنان را فریب میدهد. ولی باید بدانیم منافق در واقع الله را فریب داده نمیتواند، منافقین فریب داده نمیتوانند الله را، چون الله سبحانه و تعالی همه چیز را میداند. پس آنها به خاطر حفاظت جان و مال و به خاطر حاصل نمودن امتیازات مادی و مالی اظهار و ابراز ایمان می نمایند و با مسلمان ها تظاهر دوستی و خیرخواهی میکنند. در ظاهر چنین معلوم می شود که اینها برای مسلمان ها خیرخواه هستند و غمخوار هستند، در حالی که قلب اینها ایمانی وجود ندارد. غمخواری و خیرخواهی از یک مسلمان به مسلمان دیگر می باشد. انما المؤمنون اخواتون، کافر برای مسلمان غمخوار و خیرخواه نمی باشد، کافر برای کافر خیرخواه می باشد و مسلمان برای مسلمان خیرخواه می باشد. اینا در قلب خود ایمان ندارند یا در قلبهایشان ایمان وجود ندارد و اینا دشمنان مؤمنان هستند و در انتظار نابودی مؤمن ها می باشد. اینا منتظر هستند که برای مسلمان ها مصیبتی برسد، آسیبی برسد، آسیبی برسد. از خاطر الله سبحانه و تعالی جواب داد اینا را که اینا یخادعون الله والذین آمنوا، با گمانشان الله را فریب میدین و مؤمنان را فریب میدین. الله متعال گفت که نه، هرگز چنین نیست. و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون، در واقع اینها جز خود کسی دیگری را فریب نمیدهند، ولی اینها انجام و عواقب فریبشان را نمیفهمند. و ما یخدعون الا انفسهم، اینها جز خودشان دیگری را فریب نمیدهند. و ما یشعرون، و آنها نمیفهمند که اینها خود را فریب میدهند. و ما یشعرون، شعور گفته میشد ادراک، و ما یشعرون اینا فهم و ادراکی برای فریب دادن خودشان ندارند، خودشان را فریب میدهند ولی ادراک و فهمی ندارند که خودشان را فریب میدهند، چون که به گمانشان الله را فریب میدهند، لیکن در واقع اینا خودشان را فریب میدن، ولی اینقدر جاهل هستن که خودشان را خودشان فریب میدن و نمیدانن که خودشان را خودشان فریب میدن. جهالتشان بسیار زیاد است. یعنی در این آیت ما یخدعون الا انفسهم، نتیجه فریب منافقان به خودشان برمیگردد، چون منافق نتواند در دنیا چند تنی چند افرادی را برای مدت فریب بدهد، برای چند وقت فریب بدهد مدت، ولی برای همیش نمیتواند مردم را بفریبند یا مردم را فریب بدهند. بالاخره پرده از منافقت ایشان برداشته می شود، بالاخره پرده از نفاقشان برداشته می شود، از منافقت ایشان برداشته می شود. و برای آنها در جامعه اسلامی یا در دولت اسلامی یا در سایه حکومت اسلامی یا در پهلوی مسلمان ها حرمتی باقی نمی ماند. این جزایی است که در دنیا برای اینها میرسد و در آخرت ادعای زبانی ایشان که آنها میگفتند ما ایمان آوردیم یا ایمان آوردن ارزشی ندارد. اینها کسانی هستند که درباره از اینها قرآن کریم میگوید خسر الدنیا والآخره، یا در حدیث هم میگوید خسر الدنیا والآخره. اینها در دنیا و در آخرت خسرانی هستند، تاوانی هستند. در دنیا اینا نه وقاری دارن، نه حرمتی دارن، نه عزتی دارن، و در سایه حکومت اسلامی و در سایه در پهلوی مسلمان ها، مسلمان ها به اینها هیچ ارزشی قائل نیست. اما چیزی که با آخرت تعلق دارد، در آخرت ادعای زبانی اینا که ما ایمان آوردیم همچون ارزشی ندارد، یا با ایمان زبانی اینها کدام نتیجه یا ثمره مرتب نمی شود، برای از اینا کدام فایده ای نمی رسد. لهذا اینا خسرت دنیا و آخرت، در دنیا هم ذلیل و خوار هستند و در آخرت اینها ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، در تحترین آتش جهنم یا آتش دوزخ، در تحترین طبقه آتش دوزخ یا در تحترین طبقه آتش جهنم اینا قرار میگیرند. از این گروه بدبخت اینها خطرناکتر و بدتر از کافرها هستند، بدتر از کافرها هستند، چون کافرها کفرشان ظاهر است، عداوت و دشمنیشان ظاهر است، میشناسیم با چهره هایشان، با اوصافشان، با وجودشان، وجود فیزیکیشان. اما اینها کسانی هستند که از هر نقطه نظر و از هر نگاه پوشیده و پنهان هستند، ما نمیتوانیم اینها را بشناسیم. از این خاطر اوصاف اینها را میشناسیم و به اساس اوصاف اینها را هم میشناسیم، اینها کی هستند و در کدام جایگاه اینها قرار دارند. برادران و خواهران گرامی و بیننده ها و شنونده های عزیز، در آیت کریمه گفت و ما یخدعون الا انفسهم، و ما یشعرون. اینها خود را فریب میدهن و به علم هم ندارند و فهم و ادراکی هم ندارند. آیت دیگری آغاز می شود فی قلوبهم مرض، در دلهای اینها مرض است، در دلهایشان یک نوع بیماری است، یک نوع از مرض است. و منظور از و مقصد یا هدف از مرض یا منظور از مرض بیماری در اینجا بیماری یا مرض معنوی، مرض معنوی است نه مرض جسمانی و بدنی. مرض دو قسم است، بیماری دو قسم است. یکی بیماری که در جسم فیزیکی انسان عارض می شود یا به وجود می آید. دوم مرضی که مرض معنوی است که در روح انسان یا عارض می شود. روح انسان بیمار می شود و به مرض مبتلا می شود. مرضی که به جسم انسان عارض می شود یا انسان جسمن مریض می شود، به بیماری مبتلا می شود، به انواع بیماری ها، اینا از طریق دکترها یا از طریق اطباء علاج می شود یا به انواع و اقسام از علاج ها علاج می کنند. ما شما ای را می دانیم، اگر شفای از در علاج باشد الله متعال شفا می دهد. علاج امراض که با بدن انسان یا جسم فیزیکی انسان ارتباط دارد با بذریه دکترها و اطباء است یا با انواع و اقسام علاج است. مرضی که معنوی است در روح انسان یا عارض می شود، ما شما می دانیم که انسان یک کتله ای که متشکل از دو بخش است، یکی بخش جسم، جسم فیزیکی انسان، و دیگر بخش روح انسان. یه هر دو مجموعه از هر دو یک جا جمع می شود این انسان گفته می شود. اگر روح بیرون شود یا روح فلج شود از بین برود، این انسان مرده تصور می شود، زنده تصور نمی شود. انواع و اقسام امراضی که در جسم انسان عارض می شود همچو امراض و ویروس ها و باکتری ها و بیماری ها در روح انسان هم عارض می شود. بیماری معنوی یعنی شک، شبهه، منافقت است. انسان شک و شبهه دارد، شک دارد، شبهه دارد، نفاق در قلبش موجود است. انسان شاکی است، انسانی که به شبهات مبتلا است، انسانی که به نفاق مبتلا است. اینا بیماری هایی که به روح انسان تعلق دارد، ارتباط دارد، اینا بیماری های معنوی است. به خاطر که این بیماری بر دو بخش تقسیم می شود، چون که مرکز و مستر که بیماری عاید می شود یا با وجود می آید قلب است، و در قلب دو قسم بیماری با وجود می آید. و قلب را از سلامت و حد اعتدال یا از صحت خود خارج می کند، قلب به مرض مبتلا می شود، قلب سالم باقی نمی ماند. قسمی که در حدیث نعمان ابن بشیر در صحیح بخاری و مسلم است، آخرین جمله حدیث، اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسد الفسد الجسد كل و اذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. در بدن انسان قطعی از گوشت وجود دارد که او را به نام قلب یاد میکنند. زمانی که بیماری با او قلب عارض می شود قلب را از صحت و سلامتی و از حد اعتدال بیرون میکند، خارج میکند. وقتی که قلب مریض میشود، قلب فاسد میشود با شک و شبهه و نفاق، تمام اعضای انسان فاسد میشود، روح بکاملی فاسد میشود. اگر این قلب محفوظ و مسئول باقی بماند از شک و شبهه و نفاق، بیماری ها قلبی، در اون صورت تمام بدن انسان، روح انسان به شکلی و به صورت کامله و صورت کامل محفوظ و مسئول باقی میماند و انسان سالم و صحتمند و تندرست است. اما انسانی که به مرض نفاق و شبهه و شک مبتلا باشد، یه انسان سالم نیست، تندرست و صحتمند نیست. انسانی که به مرض قلبی مبتلا است، به مرض معنوی مبتلا است. و بیماری دومی که در قلب وارد می شود و عبارت از بیماری شبهات است. شبهات این بخش اولی، و بخش دومی که در قلب انسان، قسم دومی که از امراض در قلب انسان وارد می شود یا عارض می شود، عبارت از بیماری شهوات است. انسان زمانی که غلام شبهات یا از شبهات متاثر می شود، یا برده شبهات می گردد، یا غلام و برده شهوات خود می باشد، شهوات خود می باشد. در اون صورت انسان، انسان غیر سالم، انسان غیر نرمال، انسان تندرست نیست، صحتمند نیست. بنان کفر، نفاق، شک، بدعات و شبهات، اینا همگی بیماری های هستند که در قلب انسان اینها عارض می شود. برادران و خواهران گرامی، شنونده های عزیز، در این آیت دو قسم مثال ما برایتان ذکر میکنیم. یکی بیماری که ارتباط دارد به شبهات، کفر، نفاق، شک و بدعت ها، اینا مثال برای بیماری شبهات هستند. اما بیماری که به شهوات، یا مثال برای بیماری شهوات، شهوت ها عبارت از زنا، علاقه به گناهان، انجام یا انجام گناه ها، از بیماری شهوات به شمار می رود. اگر ما از این بیماری ها محفوظ بمانیم، زنا یا علاقه به گناه ها و غیره محفوظ بمانیم، در حقیقت شهوت خود در کنترل گرفتیم. اگر از کفر و نفاق و شک و بدعت ها و خرافات محفوظ بمانیم، در حقیقت ما خود تندرست و سالم نگاه کردیم. همانطوری که خداوند متعال در این آیه کریمه می فرماید فیطمع الذی فی قلبه مرض، میگه که زنای پیامبر علیه الصلاۃ والسلام میگه که شما زینت خود را ظاهر نکنین، بسیار به حد اعتدال و به شکل نرمال، با پرده و با لباس و زینت اسلامی رفتار بکنین. اگر شما زینت های خدا ظاهر میکنین، فیطمع الذی فی قلبه مرض، کسانی که در دلهایشان مرض است، بیماری شهوت است، مرض شهوت است، اونها از شما امیدی میکنن، شاید یعنی کوشش میکنن که به شما برسن، یا امید میکنن از شما چیزی را. اگر شما با لباس و زینت اسلامی و زی اسلامی و با پرده اسلامی حرکت بکنین، یا رفتار بکنین، یا تعامل بکنین، امید این اشخاص بیمار و این اشخاص مبتلا به امراض شهوت از شما امید خود قطع میکنن، امید نمیکنن. بیننده های عزیز و شنونده های گرامی، الله متعال در آیت دیگر فرمود، در اینجا فرمود که فی قلوبهم مرض، در قلب اینها مرض است، مرض شک و شبه و نفاق و کفر و بدعات و شهوات است، شهوت ها است. پس علاج این بیماری ها چیست؟ علاج این بیماری ها دو چیز است، یک چیز و منجر به دو چیز، الانابتو او الرجوع الالله، که ما باید به طرف پروردگار خود رجوع بکنیم. لیکن در روشنی دو مصدر بزرگ یا دو اساس یا بنیاد اساسی که عبارت از کتاب پروردگار متعال و دوم سنت پیامبر گرامی اسلام علیه السلام، کسانی که در روشنی کتاب پروردگار قرآن کریم و روشنی احادیث پیامبر علیه السلام رفتار میکنند، اینا از این مرضها و از این بیماری های معنوی محفوظ باقی میمانند، در امان هستند، در حفظ پروردگار هستند. اما کسانی که در این جانب التفاتی ندارند، توجهی به این طرف کتاب خدا و سنت پیامبر ندارند، درباره اینا الله متعال فرمود فزادهم الله مرضا. اولا گفت که در قلب اینا مرض هستند، الله متعال گفت که خداوند بر بیماری آنها فزادهم الله مرضا، الله متعال بر بیماری آنها می افزاید و گناهانی که در گذشته مرتکب شدند آنها را به ارتکاب گناهان دیگر وادار می سازد. یه دبل می شود، یه دبل می شود. اینا گناهانی که در گذشته انجام دادن و گناهایی را که اینا ارتکاب نمودن وادار می سازد که سبب ازدیاد عذاب یا سبب ازدیاد عذاب اخروی آنها می گردد. از خاطر فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، در قلب این اشخاص منافق امراض معنوی موجود است. فزادهم الله مرضا، الله متعال بر بیماری اینها افزایش بدهد یا می افزاید، و گناه های سابقه و لاحقه همه یک جا می شود که سبب ازدیاد عذاب اینها در روز آخرت می گردد. برادران و خواهران گرامی و بیننده های عزیز و شنونده های محترم، در قرآن کریم در تأیید این آیت، آیت دیگری الله متعال می فرماید: و اما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم و ماتوا وهم کافرون. کسانی که در دلهایشان بیماری است، آیات قرآن پلیدی تازه بر پلیدی اینها می افزاید، از دنیا می روند در حالی که کافرند. آیات قرآن پلیدی جدیدی را، تازه ای را بر پلیدی سابقه اینها می افزاید، از دنیا می روند می میرند در حالی که کافرند، در حالی که اینا کفارند. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب علیم بما كانوا يكذبون. و برای اینها عذاب دردناکی است یا عذاب دردآوری است به خاطر دروغ هایی که می گفتند و به خاطر دروغ هایی که اینها می بافتند، دروغ هایی که می گفتند و دروغ هایی که می بافتند. ولهم عذاب علیم، برای اینها عذاب دردناک و دردآوری است به خاطر دروغ هایی که می گفتند یا دروغ هایی که می بافتند، چون دروغ گفتن عادت منافقان است و اساس کارهای آنها یا بنیاد کارهای آنها فریب دادن مؤمنان، و اساس کارهای آنها مبنی بر دروغ است. و مطابق حدیث یا طبق حدیث صحیح، یکی از ویژگی های یا یکی از صفات های بدی از منافقین، از منافقها، دروغ گفتن است. قسمی که در حدیث صحیح در صحیح بخاری و در صحیح مسلم موجود است، رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید: آیت المنافقی ثلاث، نشانی منافق ها یا نشانی منافق سه است: اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان. وقت سخن گوید دروغ می گوید، و اذا وعد اخلف و هرگاه وعده دهد خلاف وعده می کند، و اذا اؤتمن خان و چون امانتی بدو یا با او سپرده شود در آن خیانت می کند. سه اوصاف در حدیث، در روایت دیگر چهار است و در روایت دیگر پنج است. اذا حدث کذب یک، و اذا وعد اخلف دو، و اذا اؤتمن خان سه، و اذا عاهد غدر چهار، و اذا خاصم فجر پنج. سه در اینجا موجود است، وقتی که حرف میزند دروغ میگوید، وعده میکند خلاف وعده میکند، امانتی با او سپرده شود خیانت میکند، وقتی که معاهده با تو امضا بکند در او خیانت میکند، و با تو درگیر شود او فحش میدهد، یعنی دو دشنام میدهد. این اوصاف منافقین است در حدیث پیامبر گرامی اسلام علیه السلام. آیت یازدهم در این بخش از درس ما امروز، درس تفسیر امروزی ما: و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. اینها منافقین فساد پیشه خو هستند، ولی این فسادی ها یا این فساد پیشه ها زمانی که برای اینها گفته شود که شما فساد نکنین، فساد نکنین، اینها فساد خود را تعبیر میکنن، فساد خود را تعبیر میکنند از صلاح و اصلاح، فساد خود را از صلاح و اصلاح تعبیر میکنند. اینا تعجب میکنند که ما چگونه مفسد شده میتوانیم. و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. هنگامی که به ایشان گفته شود در زمین فساد و تباهی نکنید، میگویند ما اصلاحگرانی بیش نیستیم، یعنی ما جز اصلاح کاری نداریم، مسئولیت ما و وظیفه ما اصلاحگرایی است نه فساد. سبحان الله، این مفسدین خود را اصلاحگر جامعه می شمارند، با با فساد خود یا با فسادی که اونا مرتکب میشوند نمیدانند. اینها با افشا کردن راز مؤمنان برای دشمنانشان چون کفار و دوستی کردن با کفار در زمین فساد نکنید برایشان گفته شود. اینا میگن که انما نحن مصلحون، ما اصلاحگرانی بیش نیستیم، ما اصلاحگران هستیم. فساد اینها چیست؟ فسادشان راز مؤمنان را برای کفار دشمنان مسلمان ها افشا میکنند، خبر رسانی میکنند و با کفار دوستی میکنند و با مسلمان ها دشمنی. زمانی که برایشان گفته میشود که شما با کفار دوستی نکنین و راز مسلمان ها را برای کفار یا دشمنان مسلمان ها مؤمنین افشا نکنید، اینها میگن انما نحن مصلحون با تأکیدات بسیار زیاد، انما نحن مصلحون که ما جز اصلاحگرانی بیش نیستیم، وظیفه ما و مسئولیت ما اصلاحگری است نه فساد. برادران و خواهران محترم، فساد یه ضد صلاح است، فساد ضد صلاح است، فاسد ضد صالح است. رجل فاسد و رجل صالح، شخص فاسد تباهکار تخریبکار و شخص مصلح صالح که نیک و مصلح است که اصلاحگر و اصلاح کننده است. فساد وقتی که ضد اصلاح است هر دو با هم یک جا جمع نمی شود و معنا فساد خروج از حد اعتدال، هر چیزی که از حد اعتدال بیرون شود و قابل استفاده نباشد یا نشود، قابل استفاده نشود، او را گفته می شود فساد. مثلا میگه که هذا طعام فاسد، یه غذا فاسد شده، یعنی قابل استفاده نیست. و این میوه‌جات فاسد شده، یعنی خراب شده، قابل استفاده نیست. هر چیزی که از حد اعتدال بیرون شود یا خارج گردد و قابل استفاده نباشد، اون وقت میشود فساد. این فساد است و این فاسد شده. و منظور و مقصد در اینجا از فساد یا از فساد منافقان کفر، گناه، فتنه انگیزی و در پهلوی اینها یا در پهلوی کفار بر ضد مسلمان ها قرار گرفتن، اینا گفته می شود فساد. و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض، معنیش پس چنین است، اونا را بگید که منافقان را گفته شود شما فساد نکنین با کفر، نفاق و گناه و فتنه انگیزی و در پهلوی کفار قرار نگیرین چون که شما اظهار اسلام میکنین، اظهار اسلام میکنین. در اینجا قرآن کریم را تعبیر کرد و گفت که اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض، شما فساد نکنین، در پهلوی کفار قرار نگیرین، چرا که اصلاح و بقای زمین بر توحید و اطاعت الهی است و با اساس کفر و گناه یه زمین فاسد میگردد، حتی دانه ها، میوه ها، درختان، گیاهان همه متضرر می شود، همه متضرر می شود. در آیه 41 سوره روم به طرف این اشاره است، به این مقصدی که ذکر کردم. الله متعال می فرماید ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فساد در خشک و در دریا همه جا ظاهر شده به سبب آن چیزی که اینها با دستهای خود کسب کردن و کمایی نمودن، فساد در همه جا ظاهر شده. و نتیجه فساد چیست؟ لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون، الله متعال برای از اینها عذابی را عذابی میدهد تا اینکه اینها از این کارهای ناشایسته ایشان واپس بیاین یا باز بگردن. قالوا انما نحن مصلحون، انما نحن مصلحون، اونها گفتن که خود را اصلاحگر پنداشتن یا گمان کردن و به صورت اشاره میگوین ما مؤمنان اصلاحگر هستیم، ما مؤمنان اصلاحگر هستیم. آنها با این که در زمین فساد میکنن، حقایق را دروغ جلوه میدهن، اعلان میکنن که کار ما فساد انگیزی نیست، کار ما فتنگری نیست، بلکه اصلاح است. مسلمان ما این را گناه آنها میدانیم و این گناه بزرگتر از گناه کسی است که مرتکب جنایتی میشود
و به جنایت بودن کارش اعتراف میکند که من چنین جنایتی را مرتکب شدم و این کار نادرست است. لذا اینها چون که اینا گناه اینا بزرگتر از گناه مرتکبین جنایت است، از خاطر الله متعال رد کرده فرمود الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. خبردار، متوجه باشید، آنها منافقان فساد پیشگان هستند، چون هیچ فسادی بزرگتر از کفر ورزیدن با آیات الهی نیست، چون اینا مردم را از راه خدا باز می دارند و خدا و دوستانش را فریب می دهند و با دشمنان خدا و پیامبرش دوستی می کنند. از خاطر الله متعال اینها را به شکل منافقین به ما معرفی کرد و ویژگی های اینها را برای ما نشان داد. بعد از ویژگی هایی را که ما تا این آیت کریمه ذکر کردم، از الله متعال برای خود و برای شما و برای همه مسلمان ها توفیق هدایت می خواهم. الله متعال ما را توفیق بدهد و گناه های ما را معاف بکند، ما را توفیق بدهد که ما خدمت دین مقدس اسلام را انجام داده بتوانیم. استغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. وصلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.